أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی در مورد قضاء حاجت المؤمن. السلام علیکم. روایات مفصل متعدد، روایات دلگرم کننده ای دارد. کسی بتواند حاجت برادر دینیشو به هر نحوی، هر حاجتی روا بکند، انجام بده. خیلی تشویق در روایات هست. جدن اگر ما این روایات رو هم مطالعه کنیم، هم در نظر داشته باشیم، بهش عمل کنیم و هم دیگران رو تشویق کنیم به این برنامه ها، خیلی میتوند در اجتماع تأثیر گذار باشد. یه اجتماعی که مردمش نسبت به هم دیگه احساس تکلیف بکنند. حالا مثلا امسال مقام معظم رهبری حفظه الله سال رو همدلی، همزمانی، همزبانی دولت و ملت شعار سال رو قرار دادن. سامانه کنم تون این همزبانی، همدلی بین تمام اقشار مردم، بین مردم و دستگاه حاکمه، این یه چیزیست که از خواسته های اسلام است، یه چیزیست که تشویقات فراوانی با ثواب های عقل مبهوت کننده درش آمده. اگر همینا رو ما عرض کنم که توصیه کنیم به مردم که امسال شعار سال همدلی است، این روایات رو مطرح کنیم، بهترین تبلیغ برای دین، برای اسلام، برای پیشرفت جامعه همین هاست. حالا روایات چه مقدارشو خوندیم قبلا، ملاحظه بفرمایید تا چه حد خود ائمه عملا تعهد داشتن به انجام این کارها. روایت از ابن عباس نقل میشه، میگه قال کنت مع الحسن ابن علی علیه السلام فی المسجد الحرام. ابن عباس میگه سفر با امام مجتبی علیه السلام با هم رفتیم مکه، در مسجد الحرام بودیم و هو معتکفون، امام حسن تو مسجد الحرام معتکف بودن. حالا سفری رفتن، یه اعتکاف هم در عرض کنم که مسجد الحرام به جا آوردن. و هو معتکف و هو یطوف حول الکعبه، در حالی که مشغول طواف بودن تو مسجد، معتکفن تو مسجد الحرام، حالا در حال طواف دور خانه کعبه. فعرض له رجل من شیعته، یکی از شیعیان امام حسن مجتبی اومد جلو امام. فقال یا ابن رسول الله ان علی دینا لفلان، من دینی به گردنم هست از فلانی، اسم میبره مثلا فلان شخص فلان مبلغ از من میخواد، مدیونم بش. فان رأیت ان تقضیه عنی، اگر نظر شما هست و تمکن براتون هست، امکان هست، دین مرا ادا کنید. حالا از شیعیان امام، فعرض رجل من شیعته فقال یا ابن رسول الله ان علی دینا لفلان، من مدیونم به فلان شخص، فإن رأیت أن تقضیه عنی، اگر نظر مبارکتون هست این دین رو شما از طرف من ادا کن. فقال امام حسن مجتبی سامر کنم، در جواب امام فرمودن که و رب هذا البيت ما اصبح عندي شيء، امام براش قسم خوردن که به خدای این کعبه امروز من چیزی پیشم نیست که بتونم دین تو رو ادا کنم. ما اصبح عندي شيء، اونم قسم و رب هذا البيت. خب اون تقاضا کرد دینی مدیونم، اگر شما براتون امکان داره این دین رو ادا کنید. امام فرمود قسم خوردن که چیزی ندارم. فقال، اون شخص دوباره یه سوال دیگه کرد، یه درخواست دیگر، ان رأیت ان تستمه له عنی، پس اگر الان پول نیست که خود من ندارم، شما میگید ندارم که دین رو ادا کنیم، پس اگر ممکنه شما بیاید استمهال کنید، یه مهلتی برای من بگیرید، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، مثلا من این پول رو ادا کنم. ان رأیت ان تستمهله، استمهال، مهلت بگیرید، فقط تهددنی بالحبس، اون شخص طلبکار مرا تهدید کرده به زندان، گفته یا پول رو بده، اگر پولو نیوردی حبست میکنم، میاندازم تو زندان. فقط تهددنی بالحبس. خب این یه درخواست دیگه است. حالا پول نداریم، اما اگر میشه شما بیاید برا من مهلت بگیرید، استمهال کنید. فقال، ابن عباس میگه، عرض کنم که بله، فقال ابن عباس فقط ال امام الطواف و سعا معه، امام معتکف بودن تو مسجد، کسی که در حال اعتکافه نباید از مسجد خارج بشه، در حال طواف بودن، وسط طواف، حف شد طواف، مثلا دو دور سه دور شرفتن بقیهش مونده. میگه ابن عباس فقط ال امام الطواف و سعا معه، رفتن دنبالش. فقال که ابن رسول الله، میگه من تو ذهنم اومد که شاید امام یادشون رفت که معتکفند، توجه ندارن، مثلا ذهنشون رفت که کمکی برای برادر دینی، لذا تذکر داد. فقال ابن رسول الله الست انک معتکف، مگه شما معتکف نیستید تو مسجد؟ کجا دارید میرید که برید دنبال این برای استمهال از اون طلبکار؟ فقلت یا ابن رسول الله الست انک معتکفون، شما معتکف مگه نیستید؟ فقال بلا، چرا؟ توجه دارم، حواسم هست که معتکفم، وسط طوافم هستم، ولی ولکن سمعت ابی، امام حسن مجتبی فرمود از پدرم شنیدم، امیر المؤمنین، لکن سمعت ابی یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدرم فرمود از پیغمبر شنیدم، یقول من قضا اخاه المؤمن حاجتن، کسی که یه حاجت از برادر دینیش روا بکنه، کان کمن عبد الله تسعت آلاف سنه، ثواب این دارد که 9000 سال این عبادت کرده، صائمن نهارهو، 9000 سال عبادت اینجوری، تمام روزها روزه و قائما لیلو، شبها عبادت، روزها روزه، 9000 سال مداوم عبادت بکنه، این پاداش کسی است که قضا لأخیه حاجه، یه حاجت از برادر دینیش روا بکنه. اون وقت امام اینقدر اهمیت میدن به این کار، اون خواهشش این است که آقای استمهالی بکنید، این شخص من رو تهدید کرده، اگر پول رو ندادی زندانت میکنم، من بدهکارم، تهدید شدم به زندان. امام نفرمود برو اینجا بیشین تا من توافم تمام بشه، یا فرض کنید صبر کن دو روز، من سه روز معتکفم، این دو روزش گذشته مثلا، فردا اعتکاف تمام میشه، پس فردا بیا با هم میریم. قطع طواف رو، امام طواف رها کردن و استدلالش هم این بود من یه طواف رو رها میکنم، یه اعتکاف رو ازش دست بر میدارم، اما ثواب 9000 سال عبادت اینجوری که قائما لیله صائما نهاره تو نامه عمل من میاد. خب ببینید چقدر خود ائمه اهتمام به این کار داشتن. شدت اهتمام این است که وقتی اون اومد وسط طواف وسط اعتکاف سوال کرد، امام بهش نفرمود صبر کن تا فردا، صبر کن طواف هم تمام بشه. قطع الامام الطواف و سعا معه، فرمود برو بریم، راه افتادن دنبال او که برن برای استمهال. این قضاء حاجت مؤمن، هم روایت رو ملاحظه کنید، هم اهتمام امام به عمل که خودشون چقدر اهتمام به این کار دارن. خب اگر ما میگیم شیعه امیرالمؤمنینیم، تابع این اهل بیتیم، جای پای اونها پا میگذاریم، قدم میگذاریم، خب چقدر رعایت اینها باید برای ما سرمخش باشه. اون وقت ببینید اینا هم یه چیزهایی هست که تو اذهان میمونه، اگر یک روحانی خودش رو موظف به این جور چیزها بدوند تأثیر گذاره تو مردمه، مردمم ببینن یه روحانی اینقدر مقید. امام حسن اینجور مقید بودن، ما هم اینجور مقید باشیم. اگر یه برادر دینی یک مشکلی داره ما میتونیم حل بکنیم. حالا اینم بعد عرض میکنیم که اینا این ثواب تابع نتیجه نیست که مثلا بگیم فرمود اگر کسی قضاء حاجت مؤمنی رو بکند ثواب 9000 سال عبادت، این تنها مال اون کسی نیست که بره و قضاء حاجت بشه، این مال همین است که بره دنبال دیگه، نتیجهش به خداست. اگر شد شد، نشد من کار خودم رو کردم، من اهتمام و عملی که باید انجام بدم، سعی که باید بکنم کردم، به نتیجه نرسید، این ثواب رو میبره ولو به نتیجه هم نرسید. خب این یک روایت. عرض کنم که این من از لآل الاخبار نقل میکنم، جلد سوم صفحه 116. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والذي بعث محمدا بالحق، فرمود کسی که به اون خدایی که پیغمبر رو به پیغمبری مبعوث کرد، بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، به اون خدا، لقضاء حاجت امرئ مسلم و تنفیس کربتهی، قضاء حاجت یک برادر دینی، تنفیس کربتهی، کربت مشکلش هم و غمشو کسی برطرف بکنه، افضل عند الله من حجت و طواف و عمره حتی عد عشرا، 10 مرتبه شمردن، افضل عند الله من حجت، من حجت، من حجت و طواف و عمره، 10 مرتبه، یعنی 10 تا حج و طواف و عمره، قضاء حاجت یک برادر دین. عرض کنم که باز روایت دیگر، امام صادق علیه السلام فرمود ما قضا مسلمون لمسلمن حاجه، هیچ مؤمنی مسلمانی حاجت برادر دینیشو رفع نمی کنه الا ناداه الله، خداوند بهش ندا میکند علیه ثوابک، خداوند بهش فرمود پاداش این کارت به عهده من، یعنی واسطه هم دیگه نمیخوره، دیگه ملک هم واسطه نیست، جبرئیل هم واسطه نیست، ناداه الله، خداوند بهش ندا میکند. حالا ولو اون نمیشنوه ولی این مطلب هست، فرمود علیه ثوابک ولا ارضا لک بدون الجنه، من غیر از بهشتم رضایت نمیدم برای پاداش تو، پاداش تو با من و منم غیر بهشت چیز دیگه پاداش قرار نمیدم. اینم باز یک روایت، صفحه 117 است. روایت آخری که نقل میکنیم، قال ابو جعفر علیه السلام ان المؤمن لترد علیه الحاجه لاخیه، یه شخصی برادر دینی میاد پیشش درخواست میکنه من یه همچه مشکلی دارم یه همچه حاجتی دارم، فلا یکون اندهو، چیزی پیشش نیست یا امکان براش نیست که حاجت اون برادر دینی رو روا بکنه، فلا یکون انده فیحتم بها قلبو، قلبش قصدار میشه، نگران میشه، چرا من این مشکلی که برادر دینیم داره عرضه کرده چرا من نمیتونم حاجتش روا بکنم، پس خودش چیزی نداره، راهی ندارد برای قضاء حاجت، همینقدر قصدار میشه، یهتم بها قلبو فیدخف، بله فیدخله الله تعالی به همهی الجنه، همین که یک قصهی پیدا کرد برای خاطر این که دلش میخواست انجام بده ولی نمیتوند و پیش خودش قلبن نگران شد که نمیتوند حاجت برادر دینیش رو روا کنه، برای همین پاداش این که قصدار شد، قصدار شد یعنی اگر میتونستم انجام میدادم، نگرانه که چرا من نمیتونم، برای همین که قصدار شد ثواب بهش میبرد، که یعنی اهتمام داشت، دلش میخواست، عرض کنم که جوری بود که اگر براش امکان بود انجام میداد، به جوری علاقه داشت که حالا که نتوانست قصدار شد، برای همین قصدار شدنش هم ثواب بهش میبرد اگر انجام بدد دیگه بالاتر. بنابراین این قضاء حاجت مؤمن یکی از اموری است که در شرع خیلی بهش تأکید شده، تا این حد خود ائمه عنایتی داشتن، اهتمامی داشتن، وظیفه خودشون میدونستن، سعی میکردن برای انجام حاجت. ما هم اگر عرض کردم خودمون تعهد کنیم این روایات رو به ذهنمون بسپاریم، در مواردی پیش میاد بهش عمل کنیم و دیگران رو هم توصیه کنیم، مخصوصا الان که خب واقعا در اجتماع ما نیاز به همدلی، نیاز به همفکری، نیاز به این وحدت و اتحاد و دوستی هست، سفارش کنیم، نه تنها بگیم شعار سال رهبری فرموده، این روایات هم ما داریم، یه همچه روایاتی که خود ائمه اینجور اهتمام بهش داشتن، طوافش رو قطع میکنه، اعتکاف در مسجدش رو به هم میزنه برای اینکه برد حاجت برادر دینیش رو عمل کند. این روایاتی است که واقعا خیلی به درد میخونه، مخصوصا امروز بین ماها توسعه پیدا کند، نشر پیدا کند، باعث سعادت دنیا و آخرت و انشاءالله ساعت یک همدلی بین امت اسلامی در یک زمانی که اینقدر حساس هست که دشمنها با دلشون رو خوش کردن به این که بتونن بین ماها تفرقه بیندازن، ایجاد اختلاف بکنن. انشاءالله عرض کنم که در این بحثی که داشتیم، خب واقعا گفتیم بحث مهمیست که آیا در مثل هبه و عرض کنم که هدیه و جایزه و اینها خمس هست یا نیست. مسئله ایست که محل ابتلا زیادم سوال میکنه و بین علما هم اختلاف است. این تحقیق در این مسئله خیلی مناسب بود. گفتیم اون بزرگانی که میگن فقط اون درآمدهایی که از راه تکسب به دست میاد، انسان اکتسابی میکند، از راه اون ربحی به دست میاد، انواع اکتسابات خصوصیتی ندارد، تجارت باشد، زراعت باشد، صنعت باشد، حتی خیاطی هست، یه مغازه‌ای داره خیاطی میکنه، شغلش همینه. حتی مرحوم سید مثال میزند، معلم الاطفال، مکتب خونه داره تدریس، بچه‌ها رو درس میده، پولی بهش میدن، این خودش درآمد، یه شغل است. حیازت المباحات، میره ماهی میگیرد، صید میکند، میاد میفروشه. علوفه از بیابان جمع میکنه، سوخت جمع میکنه، میاد میفروشه که سابقا مرسوم بود. هر شغل همین ها، اینا رو اکتساب میگن. و اگر کسی از این راه درآمدی پیدا کرد، معونه سالشو بر میداره، اگر مازاد دارد خمس میده. یه عده اختصاص میدن به این جور درآمد ها. گفتیم در مقابل قولی هست که نه، اینا رو میگیم قبول داریم، اون ارباحی که از راه اکتساب به دست میاد اگر فاضل معونه شد خمس داره، ولی اختصاص به اون نداره، بلکه مطلق الفائده، هر فائده‌ای گیرش بیاد ولو از راه اکتساب نیست، که اون وقت شامل همین هدیه و عرض کنم که هبه و جایزه و بازم مثال داره بعد میگه. اون آیونی که دلیل بردن، استدلال میکردن برای مطلق، که مطلق الفائده ولو از راه اکتساب هم نیست خمس داره، اینا استدلال کردن به آیه قرآن و علمو انما غنیمتم، که مراد مطلق فائده است، و همچنین روایات. بعضی روایات هم خصوص هدیه و هبه و جایزه درش ذکر شده بود که خمس داره. این استدلال اونها بود، حالا به اولویت هم بود، مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شهید، گفتیم اونا میگن همین خود هدیه و اینا هم تکسبه، اکتسابه، چون قبول میخواد، وقتی او ایجاب کرد اینم قبول کرد، خودش یه معامله است، پس اکتسابه. به این طرق استدلال کردن برای وجوب خمس در مثل هدیه و هبه و اینا. قول دوم رو ما دیروز مطرح کردیم، گفتیم اینها دلیلی که دلالت کند خمس ندارد در هبه و هدیه، دلیل اینجور نداری، آیهی بگد در اینا خمس نیست. پس این آیون چی استدلال دارن که میگن در اینا خمس نیست؟ اون ادلهی که اون آیون استدلال میکنن برای اطلاق، اینا خدشه میکنن. گفتیم اطلاق شما انصراف داره، انصراف دارد به اون درآمدها، به اون سودهایی که از راه تکسب درسیم، اونا رو میگن، شاهدم آورده. این یه اعتراض بود که مطلقات انصراف دارد به اون فرد خاص که سود ربحی که به دست میاد از طریق اکتساب، نه مطلق الفائد. یکی هم اعراض، علا فرض که تسلیم بشیم اون ادله اطلاق داره، اعراض اصحاب هست، بهش عمل نشده. کثیرا علما فتوا ندادند. در کلماتشون بریم در کتب فقهیه قدما متأخرین میبینید وقتی فاضل معونه رو ذکر میکنن مثال میخوان براش بزنن، تمام مثالاشون همین ارباحیست که از راه تکسب به دست میاد. مثال میزنن به زراعت و تجارت و صنعت و امثال اینها. خب این دستشون بسته نبود که. بله یکی مثل ابن قنیه در میاد که میگه مطلق الفائده من ای طریق. خب یکی اینجور گفت، بقیه که مثال میزنن در مثالهاشون تمام عرض کنم که اون ارباحی را که میگن از راه اکتساب به دست میاد. بنابراین میگیم عمل نشده و معمولم نبوده در زمان پیغمبر، در زمان ائمه که مرحومای حاجی عارض همدانی در مصباح الفقیه دیروز گفتیم. شما فرمود اینا این مطلب مهمی است، محل ابتلا بود. اگر چنون چه گفته شده بود این خانوم ها در اون زمان، بچه ها هدایایی که گیرشون میاد اگر خمس داشت باید بدونند، سوال کنن، براشون گفته بشه، ولی عمل نشده، گفته نشده، متداول نبوده. غیر از این که متداول نبود که اگر بود فرمود نقلن متواترا مثل بقیه فتاوا. علاوه اون که نیست اختلافی هم شده، نه تنها اختلافی است بلکه بعضی میگن قول مخالفش مشهوره، قولی که میگه فقط اختصاص دارد به ارباحی که از راه تکسب باشد، اون مشهور فتوا بش دادن. بنابراین پس مطلقات رو که اینجور جواب میدیم، انصراف اگر قبولم بکنیم اطلاق رو، اعراض اصحاب ازش. مرحوم علامه فرمود مشهور قائلا بر این که در اونها خمس نیست. عرض کنم که اون دور روایت خاصم که داریم گفتیم اونام درست روایت ذکر چیز در شده، هدیه و جایزه و صحیحه علی بن مهزیار جایزه رو فرمود، یکی از مواردی که مصادیق غنایم است ول جایزه من الانسان للانسان، من تا قیدم زد التی لها خطر، که گفتیم وجه خطر این قیدم چی هست. بنابراین پس میتونیم بگیم وقتی ادله ما دلالت بر این که مطلق فائده درش خمس هست دلیلی نشد، کافی نبود، فقط اون ارباح مکاسبی که از طریق اکتساب به دست میاد رو میگه، پس میتونیم بگیم اقوا این است که در مثل هدیه و مثل هبه و جایزه اینها خمس درش نیست. اقوا عدم وجوب خمس است در اونها. ادلهی که داریم اینا را نمیگیره، فقط در باره اون ارباح مکاسبیست که از راه تکسب به دست میاد، دلیل دیگری هم ما نداریم. بنابراین پس اقوا عدم وجوب خمس است. منتها بالاخره ما هستیم این روایات، آیه داشتیم، گفتیم آیه دلالت بر مطلق فائده دارد، جواب دادیم انصراف، اما در این حال برای رعایت این ادلهی که اطلاق درش ادعا می شد احتیاط چیز خوبی است. میگیم احتیاط، لذا جمع کثیری از بزرگانی که فتوا به وجوب خمس در مثل این هبه و هدیه و اینا نمیدن، اینا طریق احتیاط رو پیش گرفتن. فرمود احتیاط این است، لا ینبغی ترک الاحتیاط، الاحوط این که خمس بدن رعایت بکنن برای خاطر این ادلهی که داشتیم. ولو گفتیم تمام نیست، انصراف هست، لذا میگیم اقوا این است که خمس نیست درش، اما احتیاط چیز خوبی است. ملاحظه کنید مثلا مرحوم سید در عروه مال متأخرین، ایشون بعد از این که وجوه اکتساباتی که انسان از راهش سودی به دست میاره میگه و میگه درش خمس هست، فتوا میداد به وجوب خمس در ارباحی که از طریق اکتساب به دست میاد. اون وقت مثال میزند اکتساباتی که هر کسی هر کدامشو انتخاب کرد درآمدش رو باید خمس بده، مثل صناعات و زراعات و اجارات. یه مغازه هایی داره، منزلی داره، ملکی دارد، اجاره میده، از اجارهشو میگیره. حتی الخیاطه، یکی از خیاطی میکنه، اینا عبارت مرحوم سیده در عروه. ولی کتابه، یکی از چیز مینویسه، عرض کنم که کتابت میکنن، نامه مینویسد برای دیگران. اون وقتا بود سواد نداشتن، یک کسی سواددار مینویس، نامه ها رو مینویس، پول میشینده. و تجاره و صید، میره ماهی صید میکند میاد. حیازت المباحات، عرض کنم که آب میاره میفروشه، نمیدونم سوخت میاره از بیابان، علوفه از صحرا میاره. اجرت العبادات، حتی اگر کسی نماز و روزه قضا، نماز قضا میگیره اجرت میگیره، روزه میگیره اجرت میگیره. اجرت العبادات الاستجاریه من الحج و صوم و صلات و زیارات، به نیابت کسی میره کربلا، میره مکه، پول میگیره. اگر از این درآمدها مازاد بر معونه سال موند، باید خمس شد. همه اقسام، عرض کنم که اکتساب ها، تعلیم الاطفال و غیر ذالک من الاعمال التي لها اجره، اجرت، کارو انجام میداد مزد میگیرد، اجرت داره. فرما تمام اینها فاضل معونش خمس داره. بعد در ذیل مرحوم سید میفرماد بلل احوت، اینا که گفتیم ارباحی که از این اکتسابات به دست میاد، خمس در فاضل معونش واجب است. بلل احوت ثبوته فی مطلق الفائده، احتیاط این است که در مطلق فائده، نه تنها اینا که گفتیم فوائدی که از راه اکتساب به دست میاد، احوت این است که در مطلق فائده. اگر یک هدیه هم بهش دادن، هبه ای بهش داده شد و مازاد اومد، اونم خمس بده، احتیاطا. بله الاحوت ثبوته، ثبوت خمس فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب، ولو اون فائده از راه اکتساب به دست نیامده، از راه همجور مجانی، اتفاقی، هدیه، کل هدیه و الهبه و الجائزه و المال المصابه، یه مالی یا وصیت کردن بهش بدن، که حالا بعد اون چند تا دیگه رو مثل ارث و اینا رو بعد میگیم. خب فرمود در اون ارباحی که از راه اکتساب به دست میاد، خمس درش واجب است. بلکه احوت این است که در مطلق فائده‌ای که به دست میاد، خمس بده. در ذیلش مرحوم سید صاحب عروه فرمود که، بعد که فرمود بل الاحوت ثبوته فی مطلق الفائده، فرمود بل لا یخلو عن قوه، اینم اضافه میکنه. این احتیاط که میگیم ثبوت خمس احتیاطاً لا یخلو من قوه، پس احوت این است که خمس بدن، بلکه این احتیاط خالی از قوت هم نیست، تقریبا چی میشه احتیاط لازم. پس اول وجوب در اون موارد رو میگه، بعد میگه در مطلق فائده احتیاط، بلکه لا یخلو من قوه، این احتیاط خالی از قوت نیست. اینا ایشون میفرماد مرحوم سید. حواشی که عروت الوثقی داری، ما 18 تا حاشیه داره، حواشی رو من مراجعه کردم، اینم کیا قبول دارن که لا یخلو من قوه رو. عرض کنم که مرحوم آی برجدی اشکال میکنه. مرحوم آی برجدی فرمود لا قوت فی، حاشیه‌ای که دارن، اون میگه بل لا یخلو من قوه، اینشون حاشیه دارن، فرمود لا قوت فی، همچه قوتی ما سراغ نداریم. نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، این فرموش مرمای برجه نیست. سزاوار از احتیاط ترک نشه، خمس بده احتیاطاً، اما قوت که بگیم اقوا این است که خمس بده، نه، لا قوت فی. این فتوای مرحومای برجه دیم. احتیاط مستحب. مرحوم آقای استاد عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه، یه وقت ما نجف رفتیم خدمت ایشون رسیدیم، این اواخر عمرشون چشمشون معیوب شده بود، نمیدید. نماز جماعتشون ما رفتیم چند مدتی بودیم، شبها میرفتیم نماز مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی. یه وقت من بعد از نماز رفتم یه چند تا سوالی ازشون کردم، از در ضمنم یه اجازه سهم امامم شفاهی ازشون گرفتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی با محبت. خب ایشون هم یکی از استوانه های علم و تقوا بود، استاد عبدالهادی شیراز. ایشون حاشیه‌شون اینه: القوته ممنوعتون. مرحوم سید میگه لا یخلو من قوه، شون حاشیه میزند القوت و ممنوعت، قوت رو قبول، بله، یعنی قوی نیست. ایشون گفت مثلا فرمود اقوا این است که خمس رو بدن، شون فرمود همچه قوتی نده، قوت ممنوعه، یعنی اقوا این نیست، همون احتیاط، فقط احتیاط. این هم مال مرحوم است عبدالهادی شیراز. مرحوم ناینی حاشیه‌ای که بر عروت دارن، اینجا مرحوم سید فرمود که عرض کنم که بل لا یخلو من قوه، اول فرمود احتیاط، فرمود خالی از قوت نیست. مرحوم ناینی هم میگه القوت و ممنوعتون ولکنه احوت، احتیاط رو قبول داریم، اما اینکه این قویست از نظر استدلال، نه، ما از نظر استدلال نرسیدیم به اینجا که بگیم خمس دادن اقواز، نخیر، همون احتیاط. قوت که مرحوم سید احتمال میده، این قوت ممنوعات. این هم مال مرحوم ناینی. خب دیگه مثل های بروجردی آین، مرحوم ناینی، مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی. برسیم به فتوای امام رضوان الله تعالی. امام یه عبارتی تو حاشیه عروه شون داره، همینجا که مرحوم سید میگه بل لا یخلو من قوه، که این احتیاط خالی از قوت نیست، امام این حاشیه رو داره: و انکان عدم التعلق به غیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوه. عکسش رو ایشون فرمود خالی از قوت نیست. عرض کنم که و این کان عدم التعلق به غیر ما یحصل بالاکتساب، یه ربح‌ها و سودایی است که از راه اکتساب به دست میاد، خب اون واجب است ترش خمس، اما اون ربحی که از غیر اکتساب به دست میاد، امام فرمود عدم تعلق خمس به این ربحایی که از فائده مطلق به دست میاد نه از راه اکتساب، اون لا یخلو من قوه، عدم ثبوت خمس در مثل هبه و اینها خالی از قوت نیست. مرحوم سید فرمود خمس دادن احتیاط قویی هست، امام فرمود در اون عدم خمس خالی از قوت نیست، بلکه و این کان عدم تعلق الخمس به غیر ما یحصل بالاکتساب، غیر اون ربحایی که با اکتساب به دست میاد، یعنی اون ربحایی که از راه فائده به دست میاد مثل هبه و اینها، عدم تعلق خمس در اونها لا یخلو من قوه. و علی هذا، اون وقت باز تأکید میکنه امام، و علی هذا، بنابراین که عدم تعلق خمس خالی از قوت نیست، علی هذا لا یتعلق به نحو الهبات، خمس تعلق نمیگیره به نحو هبات و ما تتلوها، اون دوتا دیگه که کنارش مرحوم سید ذکر کرده، یکی هبه است جایز است امثال اینها، امام فرمود علی هذا لا یتعلق الخمس، خمس به اینا تعلق نمیگیره. پس فتوای امام هم همون احتیاطه، فتواشون است که صریحا فرمود خمس به اینها تعلق نمیگیره، فقط اون ارباحی که از راه اکتساب به دست میاد. ولی اونی که از راه غیر اکتسابه اقوا این است که درش خمس نیست برای احتیاط. این عبارت امام در حاشیه عروه. در متن تحریر، در اینجا که متن کتابی است که ما داریم عنوان میکنیم، عبارتشون اینه: ولا ینبغی ترک الاحتیاط. امام فرمود سزاوار نیست که احتیاط ترک بشد. چی؟ به اخراج خمس کل فائده. پس اونی که واجبه اون خمس، اون ارباحی است که از راه اکتساب به دست میاد. ولی لا ینبغی ترک احتیاط به این که اخراج کند خمس هر فائده ای را، و ان لم یدخل فی مسمت تکسب. ولو صدق اکتساب نمی کند، مثلا هبه است، هدیه است، اکتساب صدق نمی کنه، یه فائده است که نشون میده. فرمود لا ینبغی ترک احتیاط، در اینها احتیاط این است که اخراج خمس بکنند. کل هبات و هدایا و جوائز و میراث الذی لا یحتسب و کذا فی ما یملک به صدقه المندوبه. اینا رو کمی دارن که از راه فائده، مطلق فائده به دست میاد. و این حالا این نمیگی مال میراث، بعد میگی و این کان عدم تعلق به غیر ارباح ما یدخل فی مسمت تکسب. عدم تعلق خمس به غیر اینایی که از راه تکسب به دست میاد، لا یخلو من قوه. عدم وجوب خمس در هبه و جایزه و هدیه خالی از قوت نیست، عدم وجوب، بلکه احتیاط. پس بنابراین ما هم همین راه اساتیدمون رو دنبال میکنیم. آیون فرمودن که اقوا این است که خمس واجب نیست، به استدلالی که گفتیم، چون هیچ دلیلی براش نداریم. ولی این روایاتی که اومده، مثل آیه فرمود به نحو مطلق، بعضی هم گفتن مطلق فائده، برای رعایت این عرض کنم ادله، ما میگیم احتیاط. پس اقوا نظر این میشه، اقوا عدم وجوب خمس در هدیه، هبه و جایزه، این سه تا که حال مورد بحثه، حالا چند تا دیگه هم هست بعد میگیم، اقوا عدم وجود خمس است در اینها، اگرچه احتیاط مستحبی این است که ترک نشد اداء خمس. این بحث اینجا. حالا یه موارد دیگری اضافه بر هبه و جایزه هست، مثل میراث. آیا ارثی به انسان میرسد باید خمس بده؟ این هم یه فائده است گیرش اومده، عرض کنم که هیچ زحمتی هم براش نکشیده. بعضیا تفصیل میدن بین ارث، یه وقت ارثی از باباش گیرش میاد، خب اینا توش کار کرده، خودش انتظار، هر روز انتظار داره بابا بمیرد ارث گیرش بیاد. اینا نمیگیم فائده این مجانی گیرش اومده، اما اون که مرحوم سیدم مثال میزنه، یه وقت بهش خبر میدن که در فلان کشور یه کسی مرده و این معلوم شده نوه عموی مثلا پدر بابازان شما بوده و وارث ندارد غیر شما، ارثش به شما میرسد. این جور ارثا بگیم خمس دارد. حالا بعد بحث شد و صلی الله علیه و سلم.